گردون ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این مجال بجاست تا همراهی کنیم با یکی از ادیبان همروزگار من، جناب دکتر میرجلال‌الدین کزدازی، که در برنامه سخن سخنوران از زندگی و آثار خویش سخن میگوید. سخنان ایشان را با هم میشنویم.
سوی بندی و روند این گونه از دگرگونی، از برون به درون بوده است، یا از گیتی به مینو، یا از آموزه به انگیزه، یا از دیدی دیگر از جهان به انسان. هرچه زمان بیش بر من گذشت، من بیش از نمود به نماد گراییدم، از خودآگاهی به ناخودآگاهی. اگر بخواهم همچنان با واژگان دیگر این گذار را نشان بدهم، از تاریخ به اسطوره. بارها گفتم و نوشتم که من به هر کاری دست میازم، جستاری می نویسم یا کتابی، شیوه کردار و رفتار من همون شیوه است که هنرمند به کار می گیرد. من میخواهم سرگذشت و پیشینه واژه‌ای را بکاوم، نشان بدهم که فلان واژه در گذار روزگاران چه دگرگونی هایی یافته است، از دید ساختار آوایی و ریخت شناختی یا ساختار معنایی و پیام شناختی. این دانش، دانشی بسیار باریک، فنی. ما میتوانیم هنجارها، ریختارها، قانونمندیهای این دگرگونیها را بیابیم، به دست بدهیم. من هنگامی که میخواهم چنین جستاری بنویسم، بیگمان پیرنگی در ذهن دارم، به اون واژه و سرگذشتش هم اندیشیدم، وگرنه جستاری نمیتوانستم نوشت. اما به روشنی نمیدانم که چه خواهم نوشت. آغاز با من است، اما دنباله و فرجام به گونه میتوانم گفت با من نیست. در گیراگیر نوشتن من به نکته هایی میرسم که از آن پیش به اونها نیندیشیدم. کاروساز آفرینش هنری است. هنرمند راستین سرشتین، نه کسی که فندان هنری است. این دو از زمین تا آسمان از یکدیگر جدایند. هرگز نمیتواند دانست به روشنی به باریکی که چه خواهد آفرید. او تنها روند آفریدن را به خواست آگاهانه میتواند آغاز نهاد، اما اون روند، اون چه در پی می آید، به شیوهی ناخواسته و ناخودآگاهانه رخ می دهد. نمی داند فرجام چیست، کجاست. گوستاو فلوبر، نویسنده پرآوازه فرانسوی که از نویسندگانی است که من او را ارج می نهم، هنگامی که می خواست داستانی بنویسد، داستانی کوتاه، پرونده ای می ساخت برای آن، می پژوهید زمان داستان را، می خواست که رخدادها همه پایه‌ور باشد. پرونده های داستان های او در دست است. تا بدین پایه میکوشید که پندار آفرینشگرانه خود را سامان بدهد بر پایه آبشخورها. اما فلوبر هم نمیدانست چه پیش خواهد آمد. اگر میدانست داستان نمیتوانست نوشت. اون شور، آن هنگامه درونی، آن توفانهایی که هنرمند را ناچار میدارد از آفریدن، بدین گونه است که از او به هنر دوست میرسد. استاد فلوبر امیل زولا نویسندهی بود بزرگ، اما چون در روزگاری میزیست که پایه‌های دانش نو ریخته میشد، کوشید که سامانی سخت و بسیار سنجیده بدهد به داستان نویسی. در خانه خود که در حومه پاریس جای داشت، در کوی به نام میدان، آموزشگاهی را سامان داد که در آن این شیوه نویسندگی را به خواستاران بیاموزد. شاگردانی در آن آموزشگاه پرورده شدند. یکی از آنان فلوبر بود. هیچ کدام از اون شاگردان بر روش اون استاد نرفتند، زیرا اون میخواست داستان آزمونگرای و تجربی بنویسد. یعنی میگفت که نوشتن داستان کاریست دانشورانه، اندیشیده، سنجیده. هنگامی که میخواهم کتابی در زمینه ای بنویسم، وارونه هنجار کار، هیچ کتابی را در اون زمینه نمیخوانم. آگاهانه برانم که اگر من کتابهایی را که پیرامون آن زمینه‌ای که میخواهم در بارش بنویسم بخوانم، ناخواسته و ناآگاه بر من اثر می نهند. بومزیست اندیشه مرا زیان می رسانند. اونچه از اندیشه من سپس از خامه من خواهد تراوید، به نابی به یک بارگی از آن من نخواهد بود. همیشه گفتم که مرد فرهنگم، زیرا فرهنگ پایه ها رو می ریزد، ژرفاها رو می سازد. حتی اگر ما بخواهیم در کار سیاسی کامگار باشیم، باید نخست پایه های فرهنگی آن کار را ریخته باشیم، وگرنه اون نقشی که سیاست مدار میزند بر آب خواهد بود نه بر سنگ. زمان، توان، هزینه به آسانی به هرز و هدر خواهد رفت. من با اون چه زمانمند است، به ویژه اون چه دیر پای نیست، به آسانی پس از اون که پدید آمد فرو می پاشد، از میان می رود، هیچ پیوندی ندارم، سازگار نیستم با این گونه پدیده ها. گاهی بانو از سر شوخی به من می گوید تو هنوز در سده پنجم مانده ای. من این را گونه ای ستایش می شمارم، لبخند می زنم. ایران ما در درازنای تاریخ خود سرزمین فرهنگ بوده است. اون چه ما ایرانیان بدان می نازیم، سربر می افرازیم در جهان، فرهنگ ایرانی است. بسیاری از هنجارها، نهادها، بنمایه های فرهنگی اندیشه ای از ایران به سرزمین های دیگر رفته است. فیثاغورس، فرزانه نامبردار یونانی، او در سرگذشت خیش نوشته است که از زراتاس که نام یکی از فرزانگان ایرانی بوده است، آیین‌های راز را، دبستان‌های نهانگرایی را آموخته است. به راهنمونی او به گشت و گذار در آسمان می‌پردازد. به هوش، زنده. من برانم که جان و آرمان هنر پیوستگی، همبستگی، هماهنگی، در تنیدگی است. هر پدیده هنری پیکره است که از پاره های پراکنده پدید آمده اند. این پاره های پراکنده در اون پیکره پیوندی تنگ، ساختاری، ژرف، ناگزیر و معنیدار با هم یافتند. اون شور، اون شرار، اون شگفتی، اون شکوه که در هر آفریده راستین هنری نهفته است، از این ساختار بسیار سنجیده برمی‌خیزد. این ساختار در خونیا سنجیده ترین است، ستوارترین، زیرا اندکی ناسازی در خونیا به آسانی دریافته می شود، به پیکر آسیب می زند. در هنرهای دیگر داستان چنین نیست. پیداست که خونیای ناب راستین ایرانی را من بسیار خوش می‌دارم. پیشینه این خونیا بسیار دیرینه است. تازه ترین کتابی که من نوشتم و به زیر چاپ رفته است و با این تنگناها و کمبودها که در این روزگار در دیری و درنگ افتاده است و هنوز بیرون نیامده است، درباره خونیاست. کتابی است با نام دمی با جادوی زیر و بم. بخشی از این کتاب برمیگردد به پیشینه خونیا در ایران. من اونجا به برهان نشان دادم که ایران تنها سرزمین سپند سرواد و سخن نیست، سرزمین سپند سرود و خونیا هم هست.
دوستان و علاقه مندان برنامه سخن و سخنبران، از همراهی شما با این برنامه که گنجینه ای از سخن سخنبران روزگار ماست سپاسگزارم، به این امید که مورد توجه شما عزیزان واقع شد. با ما همراه باشید.
عجب پارسی میتوانم گفت به من زندگی داده است. پیداست خواست من زندگی تنی نیست، به من جان بخشیده است، نه اون جانی که همگان دارند، حتی گیاهان هم. ادب پارسی به من چنین زندگانی و جانی بخشیده است. فراتر، نقص‌تر بگویم، فرهنگ ایرانی، چون ادب پارسی نمودی از فرهنگ ایرانی است. از سوی دیگر بستری است که این فرهنگ در آن بیشترین نمود را میتواند داشت. من نازانم به آن که ایرانی هم. این نازانی از سر شیفتگی به ایران نیست یا دلبستگی کور. اگر ایرانی نمی بودم، ایران را بدون سان که هم اکنون می شناسم می شناختم، همچنان می ناختم به ایرانی بودن یا در اون زمان به ایرانی شدن. من اگر با ادب پارسی آشنایی نمی‌یافتم، به این آشنایی فراتر، گسترده‌تر، ارزشمندتر نمی‌توانستم رسید. آنچه من به ادب پارسی داده‌ام نوشته‌های من است، گفته‌های من است، اندیشیده های من است که در این نوشته ها و گفته ها پدیدار شده است. زبان پارسی کنونی که زبان پارسی، زبان دری، گاهی زبان پارسی دری نامیده می شود، زبان خراسانیان کهن بوده است. نخستین فرمان روایان ایرانی در ایران پس از اسلام در شمار بیشتر در خراسان پدید آمدند. خراسان بزرگ، نه خراسان کنونی. از سوی دیگر نخستین کانونهای زبان و ادب و فرهنگ هم در خراسان پدیدار شد. همین انگیزه نیرومند گردید که زبان مردم خراسان به زبان فرهنگی و فراگیر و دیوانی همه ایرانیان دگرگون بشود تا بدین پایه فرا برود. ایران همواره در درازنای تاریخ خود سرزمین تیره ها و تبارهای گوناگون بوده است که همه خود را ایرانی می دانستند، در راه آبادانی و آزادی و پیشرفت ایران می کوشیدند. اما زبان فراگیر و همگانی ایرانیان بوده است، چون می بایست با یکدیگر سخن می گفتند، پیوند می داشتند. در ایران پس از اسلام این زبان خراسانی کهن زبان فراگیر همه ایرانیان شد. بسیاری از ایرانیان در خانه با خانواده یا در شهر با همشهریان به گویش و زبان بومی خود سخن می گفتند، با دیگر ایرانیان به اون زبان فراگیر، یا هنگامی که می‌خواستند زبان را به گونه ای فرهنگی ادبی به کار ببرند، کتاب بنویسند، چکامه بسرایند، از اون روی که اون نوشته یا اون سروده دامنه گسترده تر بیابد، به اون زبان فراگیر یا در ایران پس از اسلام به زبان پارسی یا پارسی دری می گفتند و می نوشتند. گاهی هم در اون گویش و زبان بومی خیش. پاره از شاهکارهای ادب پارسی بر پایه یادگارهایی پدید آمده است که در اون گویش یا زبان بومی آفریده شده است. یکی از نامورترین کتابهای نوشته یا منصور پارسی کتاب مرزبان نامه است، اما این کتاب برآمده از کتابی بوده است به همین نام که شروین رستم اون را به زبان تبری نوشته بوده است. ناصر خسرو اندیشمند و سخنور نامبردار ایرانی و خراسانی در سفرنامه خود نوشته است که در اون هنگام که به تبریز میرسد، قطران نام شاعری به نزد او میآید. او میگوید قطران پارسی نیکو نمیدانست، اما شعر نیکو میسرود. خواست او از سرودن شعر در زبان پارسی است. قطران سخنوری است بسیار توانمند، دیوانی ستبر دارد، سروده های سخته ستوار. چرا ناصر خسرو میگوید پارسی را نیکو نمیدانسته است، اما در این زبان نیکو شعر می سروده است؟ میگوید قطران به نزد او آمده است، پیچش ها و دشواری هایی را که در دیوان دقیقی و منجی که ترمذی داشته است به یاری او از میان برداشته است. دقیقی توسی بوده است، منجی هم پیداست از ترمذ بوده است، شهری در فرارود از خراسان بزرگ. قطران زبان پارسی را آموخته بوده است، چونان زبان فراگیر فرهنگی و دیوانی. زبان بومی او زبان دیگری بوده است، همون زبانی که آذری نامیده می شود. به این زبان، یعنی زبانی که آموخته بوده است، استادانه شعر می سروده است. اما نکته های باریک در دیوان سخنوران خراسانی بوده است که بر او پوشیده می مانده است. هنگامی که می شنود فرزانه نامدار مانند ناصر خسرو به تبریز آمده است، زمان را بسیار شایسته می بیند و بخت خیش را بلند که به نزد او برود، از او بهره ببرد.
سخن و سخنوران. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.